بحث اینه که آیا تمسک به عام قبلا بحث در مخصص جایز است یا جایز نیست. عرض کردیم چین بحث را در خصوص عام و خاص آوردن، ولی همونطور که دیگران هم فرمودن این بحث عام عمل به هر ظاهری از ظواهر قبل از بحثت مخاصتش، مقیدش، معارضش، حاکمش، واردش آیا جایز هست یا جایز نیست که بحث اوسعیه. و این مثلا فقط علمیه، فعلا بحث علمیه و گرنه تقریبا نه دقیقا و گرنه جوان معلوم از واضحاتی که عمل در روایات و آیات شریفه قبل از فحص از مخصص جایز نیست، قبل از فحص از معارض، مقید، ناسخ جایز نیست. عملا هم این کار میشه دیگه، اجماع عملی هست، اجماع قولی هست، ولی این که به مجرد برخورد به عموم نمیتوان فتوا داد. یه عمومی پیدا کنیم، خلق الله ما طهورا، جعل الله ما طهورا، بگیم همه آقا پاک هم را آقا بکنه با نجس نکنه، گفتنی مرحوم شیخ انصاری فرموده اگر بنا باشد ما به زورات قبل الفحص از معارضاتشون، مقیداتشون عمل بکنیم، لازم میاد هر جمر. بعد ادامه دادن یه حالا شاید هم مقرر با فیدن مقرر عن از ظاهر میگه که بعد عبارات خوبی رو جا با فیده، اگر فقیهی فقیه میگه فقیه، اگر فقیه مراجعه کنه به فقیه، فقیه منای عزم الفقیه، هل یکتفی بالکافی، میتونه بی اتفاق کنه به کافی مراجعه نکنه، و در و فی تهذیب مطلوبش آیا میتواند به تهذیب مراجعه نکند مگر این که استفسار نداشته باشد. استفسار بله، یعنی بصیرتی ها. ولی خب چهار کتاب را در این عبارت بیان کرده، هم فقیه را من نوشتم بیارم، نوشتش یک کاغذ کوچولو بود گم شد بعد صبح پیدا نشد، مهم نیست. همیه دیگه، فقیه ازا رجعل فرید الفقیه هل یکتفی بالکافی و فی تهذیب المطلوب هل لا یرجع الى التهذیب، لا یرجع الى التهذیب، لا یرجع الى التهذیب الا ان لا یکون له استبصار. همینجور بعد این فرمایشیه که مرحوم شیخ فرمودن، فرمایش متینیه. آخوند اول کلام گفت خلافی نیست، اجماع است. عملا اجماع بر همین است، سیره عملیه علما بر همین است، فقها بر همینه که عمل نمی کنند به ظواهر الا بعد الفحص است ما یرافی زرزار که زور اعم از مقید، ناسخ، مخصص، قلیمه ترخلاف الاخره. ولی مزاله علما در صدد استدلال هم برآمدن، مطلب را برهانی کردن. مرحوم آخون به قصور مقتضی و مقتضی قاصره سن اصالت العموم، مقتضیش ناصره، حجیت در اینجا نداره، یا سیره عقلا در اینجا نیست، یا اقل شک داری سیره است یا نه. ای فرد چطور شک نکنید که این همه علما عمل نکردن قبل از فرد؟ همین عمل علما منشأ شک هست دیگه. این علما جزو عقلای هم بله سرآمد عقلای هم مرحوم آخون از راه وجود المقتضی آمد. بعضی دیگر مثل مرحوم آغازی ها اجمالاً اشاره کردن، مرحوم آقای بروجردی اجمالاً اشاره کردن، محاضراتم تفصیلاً بعض دیگر استدلال کردن بر وجود فرض به وجود المانع نه فقد المقتضی. گفتن ما مانع داریم از عمل به عام قبل فحصل مخصص. مانع چیه؟ ما ورده بالامر تعلم، هم آیه شریفه داریم، آیه نفر، آیه سؤال فسأل و علی الذکر، هم روایات داریم الا ما شاء الله در تعلم فقه که حضرت فرمود من خوشنودتر هستم که با تازیانه بزنم تا اینکه برم فقه یاد بگیرم. خیلی شدت داره روایات فقه. اینه که اول العلوم ما میگیم فقه در رتبه قبل فقه و فقه اساس کاره، سایر علوم اینا حاشیه هم فرق نمی کنه. حالا سایر علوم کلام باشه، فلسفه باشه، تفسیر باشه، اینا حاشیه هستن. اصل اینه که روایات تصریح داره. نگاش بکنیم مرحوم آقای بروجردی اشاره کرده بله روایات کثیره‌ای که امر می کنه به تعلم فقه. فقه یعنی که چیز عملی، فقه رجل که اینجور انجام بدهد. فقه در اصطلاح اگر این کسی باز تو روایات تطبق کنه میابد. فقه یعنی همون جهت عملی و عمل به تکالیفی که دارد. خب در محاضرات فرموده از این روایات و آیات شریفه استفاده می شود که تعلم احکام لازم است. تعلم تفحص دیگه. ما اگر به عام عمل بکنیم قبل از فحص از مخصص، اونجا تعلم نکردیم احکام را. کار ما کار فقیهانه نیست، تفقه نکردیم، تفقه ما ناقص است. وقت صدق می کنم که تفقه و فعل را از روایات به دست آوردن که مستندر فحص بکند، روایات را مجموع شده بیند، نه اینکه یه روایت فقط ببیند و یه عامی مطلقی بگیرد در اون عمل کند. اینو نمیگن تفقه، اینو نمیگن تعلم دین. در محاضرات فرمودم به همین بیان ما همونطور که در اصول عملیه میگیم اصول عملیه قبل از تعلم حجت نیست، بگیم اصول لفظیه هم قبل از تعلم مخصصات، قبل از تفحص عن المخصصات حجیت نداره. به این دلیل خارجی ما ظواهر را قبل الفحص از حجیت می‌اندازیم. این دلیل دوم وجود المانع اسمش گذاشتیم. برای این بدلسانی اشکال شده، مرواز محمد باقر اشکال کرده که این وجه درست نیست. چند طایفه کردن با تعلم را، اونا مهم نیست، همش یه چیز آخرش یه چیز منتهی می شود. بحث در اینه که آیا اصالت العموم قبل الفحص حجت یا نه. اون که میگه حجت خود علی تعلم میداره دیگه، عام را پیدا کرده خودش بسته و تعلمه دیگه. شما میگی فصل لازمه، یه شبه دوریه، شما میگی فصل لازمه چون باید تعلم کنم. خب خود عام اصالت العموم، خود اصالت العموم خودش مستاق تعلم دیگه. خود اصالت العموم به ما می آموزد که این حکم عام برد. این که شما از روایات، از آیات لزوم تفقه، لزوم تعلم میخواد کشف بکنید، یعنی اثبات بکنید پس فرس لازمه، نه. اینها اصالت العموم، اصالت الاطلاق را قبل الفصل حجت نمی اندازه یک کلمه، چون اصالت العموم خودش مثال تعلمه، اصالت الاطلاق خودش مثال تعلمه. خب الله ایشون فرمایشش اینه که اینا مثال تعلم است، لذا ادله وجوب تعلم بحث را ثابت نمی کنن. بلکه در ذهن ما اینه که این فرمایش ایشان آیه ادامه دارد، بله در باب اصول عملیه حق با شماست، از ادله وجوب تعلم می فهمیم که اصول عملیه مشهود به فحصه. چرا؟ چون اصول عملیه تعلم احکام شرعیه نیست که، اونا احکام حضوریه هم. اصول عملیه، قاعده حیل، قاعده طارت، استصحاب، اونا که به ما دین را یاد نمیدن، اونا میگه وقتی یاد نداری در این وقت معذوری. به خلاف ادله اجتهادیه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الظهور به عرض عریضش، اینا به ما این را یاد میدن، به خودش مصداق تعلم هست. لذا یا معاذرات یا آغازیات، فرق است بین اصول نبضیه و اصول عملیه. در اصول عملیه تمسک به این روایات آیات برای نزول فصل تمسک تمام است، اما در اصول نبضیه تمسک ناتمام است. این فرمایشی که مرحوم آصف محمد باقر در رد آغازیات، در رد محاضرات فرمونده. لیکن در ذهن ما اینکه فرمایش درست نیست، ولو این فرمایش نسبت به بعضی از این اخبار درست و عیبی نداره، مثل اون روایت شریفهی که حکایت میکند از اعمال و افعال قیامت که عبد را میارن، میگن هلا عملت، چرا عمل نکردی، میگن نمیدانستم، خطاب میرسه هلا تعلمت. بله اونه که مثلا مال عموم ناسن، عنوان تعلیمه، تعلمم درسته، اصالت العموم مصداق تعلمم، از ادله وجوب تعلم استفاده نمی شود لزوم فحص. ولی بعض عناوین اون آیات و روایات یه بار سنگین‌تری را می رساند، یک معنای بیشتری را می رساند، مثل آیه نفر. حالا پس ادو هر لزده که نبیه سوال کنید، عموم مردم هم اوی چی؟ من عمرم سوال کنم به من جواب بدن به وظیفم عمل کردن. و اما آیات و روایاتی که مشتمل بر تفقه هست، فلولا نفر من کل طائفتن فرقتون یتفقهون یا من کل فرقتن طائفتون، کدام یکی هست؟ لیتفقه فی الدین، تفقه در دین بکنن. خوب فرمیده مرحوم آقای بروجردی اون روایات تعلمی دار نیاورده، دین آیه شریفه و روایاتی که از این قبیله استدلال کرده. انصاف اینه که اگر در این وضع فعلی این همه روایات هست، بعضی عامن، بعضی خاصن، بعضی مطلقن، بعضی مقیدن، بعضی ظاهرن، بعضی ازهرن، انصاف اینه که اگر من عام را بگیرم امر تفقه را انصاف نکردم. تفقه یک بار سنگین تری داره. مجرد اینکه سوال بکنم برای عملی مسئله ای رو نمیگن تفقه، بلا همه مردم فقه هایم. نه، تفقه یک بار سنگین تری را داره، فهم مجموعه دین یا معظم دین را میگن تفقه، که نیاز داره به کوشش کردن. کارن یک گروهی پرچمدارون هستن، یک گروهی حاملون هستن، هر کسی حاملون نیست که تفقه فقیه شدن و در دین عالم شدن، نه بداند یعلمون، عالم من عرف احکامنا، عالمن کان عالمن به احکامنا، علما شدن که ما امر داریم به جمله، فقها شدن، تفقه کردن. به ذهن من اینه که مرحوم آقای بروجردی ارتفاق داشته که تنها این عناوین رو استدلال می کنن. می فرماید مقتضای امر به کیفت، مقتضای امر به تفقه اینه که انسان فحص بکنن، چون بدون فحص یک عامی را ببیند عمل کند، این تفقه برای صدر نمی کند. استدلال پس ما اینجور بگیم، ما تفصیل میدیم، ما نمیگیم همه روایات وجوب تعلم دلالت داره بر لزوم فحص. قاسم محمد باقر بفرماد که خود اصالت العموم تعلم هم، ما اینو نمیگیم، بگیم نه طبعا آقای بروجردی اون روایاتی که امر به تفقه میکند او یک چیز سنگین تری و بالاتری را میگوید. عمل به این عواملی که ما را امر میکند به تفقه به اینه که ما تمام روایات را ببینیم، کل ما ورد عن الائمه، کل ما نزل من جانب الله تبارک و تعالی ببینیم، فعلا تفقه ما ناقص هست. تفقه کامل به فحص کردن از جمیع جهات هست. استدلال این قسم از آیات روایات هم تمام هست. اینم دلیل ثانی بر لزوم فحص که بله تو کلمات مرموم آغازی ها هست، محاضرات رو مرز کردیم که توضیح داده بیان کرده. چپن میدونم نه مختزی علم نداره بانه اوغلا اینجا، ولی شعار مقدس آمده که گفته تفقه کن. نه تفقه نیست، حالا اقام عرض میکنیم اوغلا تام بدانم مختزی موجوده، ولی صاحب مسئله آمده امر به تفقه کرده. الان در جواب دلیل عرض میکنم، نتیجه تفصیلی میشه که همین امروز سید. این هم وجه ثانی. وجه ثالث هم این فقط به خاطر اینکه چون شیخ همسایه فرموده او الا قبلا حالش گذشت. وجه ثالث هم علم اجمالیه که مرحوم شیخ همسایه اصرار داره به این وجه. مرحوم شیخ انصاری فرموده چون علم اجمالی داریم و به وجود مخصصاتی، به وجود مقیداتی، این علم اجباری منجز است. پس تا این علم هست تمسک به آن جایز نیست. جوابش هم اون که محروم آخون اشاره کرد که این بحث ما ربطی به علم اجباری نداره، ممکن از اون علم اجباری منحل بشود، مثل این مشکلی که استنباط کرده رساله شو نوشتن بعد این علم اجباریش به وجود مخصصات منحل شده دیگه، منحل شده به علم تفصیلی به مخصصاتی که پیدا کرده و شک بدوی در زاید از اونها. همه مشتهد اینجوری یه هوی عامی را برخورد میکنه که مثل یه روایت بد نیست، با تقال فکر میکردیم اطلاق نداره، عموم نداره، نه کثیرم ما اتفاق میفته، کثیرم ما اتفاق میفته که در طول زمان بعد از چندین سال تدریس و بحث و نمیدونم کتابت و همسال زانه ببین یه مشکلی یه شمسها پیدا میشه که یک دلیل جدیدی پیدا کردن، پس این اتفاق میفتن. طرف اهل فکر و تطبع باشن تا لحد راه هر زمان ممکنه که یک دلیلی پیدا کنه، یه وجه جدیدی پیدا کنه، روما اون عامه، روما مطلقه، روما ظاهره، خب اونجا بلا اشکال دوباره فرض کنه مارس داره، نه ما تازه متنبه شدیم با اینکه علم اجباری نداره پس لازمه، نمیتونی بگی مشکلی کاراش کرده دیگه از این بعد هر عامی مطلقی ظاهری پیدا شد یه جود به عمل بیدیم، نه این گفتنی اینه که علم اجباری به وجود مخصصات کارساز نیست و فرمایش انصاری ناتمام است. نه الان علم اجباری دارید به وجود مخصصاتی میرزمید پیدا کردید، شاید دیگه مخصصی نباشه. یه دونه یه وقتی عمات زیادن، مطلقات زیادن، علم اجباری دارن، ولی علم اجباری منحل کرده دیگه، الان در صفحه نفسش یقین ندارد مخصصاتی در معرض هستن، یقین ندارد، نه نه شاید هم نباشه، شاید یه اطلاق مراد باشه، ما چه بسا مطلقاتی داریم که بحث نکنم، نه اینجور نیست. خب اینم یه معینی هم بر این مسئله، خب این سه تا وجه، وجه معتنابه، وجه مرماخون معرضیت، وجه معاذرات تعجب و تعلم، وجه شیخ انصاری هم که علم اجمالی مرمون آنی حول علم اجمالی صحبت های کردن، صحبت ها در بحث اشتغال اونجا مطرح دیگه، ما اونها مطرح نمی کنیم چون اینجا مثلا صافه. یه معیدی هم داریم برای این که معیدی هم هست برای این که فصل لازم هم اون کلامی که از مولا امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه هست که قرآن درش عام خاص ناسخه منسوخه، خب یعنی چی؟ یعنی فورا نمیتونی عمل بکنی دیگه، باید فصل کنی دیگه، یکی فرمون فقط خبر نمیده که عام داره و خاص داره، مجرد اخبار که مراد نیست، میخواد بگه ای الناس زود به قرآن عمل نکنید، نمیگه آیه دیدید توکلت علی الله و یا الله بسم الله، نه با قرآن عام داره، خاص داره، راسخ داره، منسوخ داره، نمیدونم محکم داره، متشابه داره، بعید نیست که اون مراد حضرت از اون جملات همین باشه که میخواد تفحص را لازم بکند و میخواد منع بکند از عمل به آیات شریفه به مجرد این که برخورد کردیم. خب حیث تو اینکه فرقی بین آیات و روایات نیستی، واقعیت در روایات هم هست، در روایات هم عام داریم، خاص داریم، مطلق داریم، چون واقعیت در روایات هم هست، در اونجا هم فحص لازم هست. اگر این ظهور را قبول کردیم، سند را تمام کردیم، این میشه دلیل. ولیکن خب اینا یه خورده سندش مشکل داره، نمیشه گفت اینا را گفتنی نیست که بله برای عموم الناس بگیم که نهج البلاغه سندش مشکل داره، اینا گفتنی نیست و هم باز درنگ باشد. بله نهج البلاغه را بگره مردم، یه قسمت زیاد که موعظه یا نصیحت پند اونا که سند نمیخواد، این مقدار دیگه شم دیگه در نهج البلاغه خود مردم اطمینان پیدا میکنن و از این کلمات بزرگ که از آدم بزرگیه، از این فرمایشات بزرگ هیچ نیازی نیست که ما بگیم بله نهج البلاغه سند نداره، ولی واقعش همینه که نمیتونه مدرک فتوا باشه نهج البلاغه. کابینم بگیم یا عیده دو هازا تمام کلام در اونچ استدلال شده بر این که فحص لازم هم ایجور نمیشه که هم یه روایت دیدی دیگه یا فورا تمسک کنیم اون روایت. بله روایات منبری و موعظه اینا ایبی نداره، اینا ما رو فقه داریم صحبت میکنیم، حالا ما خواهیم منبر بریم مردم موعظه کنیم، کتاب کافی نگاه کنیم، بله یا نمیدونم کلمات قصار، کتاب کلمات قصار مواعظ عددیه کجا نگاه کنی، یک روایت برای مردم بخونی، اونا نیاز فصل نداره. فصل مال تفقه هم، مال فتوا دادن هم. شما اگه میخوای موعظه بکنی، مضمونی موعظه هم، اینا نیاز به فصل نداره، نیاز به سند هم نداره. روایات ضعف القول را بخونید، حکایت شده از خود ابن شعبه در اول ضعف القول گفته، کار درستی نکرده ولی خودش گفته، اونجا گفته من سندای اینا رو نیاوردم، دیدم اینا مثلا موعظه مطابق عقل، کار خوبی نکرده، کاش که میآورد برای پر باطنا اینا خیلی مؤثر بود. یکی همی که بگی سند داره، امام فرمیده اوقف نفسه، نه یه واقعیتی دیگه برای خود انسان، برای عوام مردم اوقف نفسه، کار خوبی نکرده، هم ایشون هم مرحوم سید رضی اونم سندار نیاورده، کار خوبی نکرده، دنبال احادیث، دنبال کلماتی بود از امیر المؤمنین، تازه بازو همش هم نیاورده، یه کلماتی را من آوردم که خیلی مثلا بارز کلمات بله کلمات عالیه سطحش، قافیهش، نظمش، نظامش، دنبال اینجور چیزا بوده، هم سند رو می آورده یک نقصه و هم که بعضی رو آورده، بله بعضی ها بهش چی کردن دیگه، حمله کردن، تو از کجا فهمیدی خوبه و بده، می باید همر می آوردی، همر می آورد نعمت بیشتری بود. در هر حال در مواعظ و آداب و سنن حتی ادبیه بیچه، این آقا سند نیاز نداریم، فحصم نیاز نداریم، میتونیم یه روایت رو پیدا کردیم همون رو بریم بوله منبر برای مردم بخونیم، حکی یعنی صادق علیه السلام و روی یعنی صادق علیه السلام و سلام کذا و کذا. سنن دیگه نداره، سنن نه در مستحبان حمله مطلق بر مقید نیست از فتاقا، اگر هم یک روایتی هم پیدا بشه که در شب مثلا مکدون هم بگیم نه اونها کم هم، حالا مردم به خلاف واقع نمیفتن، یه مشکلی ایجاد که بهتره، منم قبول دارم یک کسی با فضلی باشه این روایت را جفت جور بکند، جمع جور بکند، یا یه مطلب فنی تحویل مردم بده که بهترم، ولی اگر این کار رو نکرد لا بحثه. و اما اونی که ما الان داریم میگیم فقه فتوای داستانش با وعظ و موعظه و خطابه فرق میکنه. اینجا را ما میگیم فحص لازمه. این ادله ثلاثه برای وجوب الفحص در مقابل استدلال شده بر این که فحص واجب نیست به وجوبی. فتوا نمیدیم دیگه، میگیم تسامو در ادله سنه لزوم نداره، اصلا علما مستحبات مکنون معلومه بحثم نمی کنن. خب استدلال شده به وجوهی که معلوم شیخ انصاری اون وجوه را متعرض شده، احسن اون وجوه را ما بیان که می کنیم و این بحث تمام می کنیم. احسن اون وجوه شاد یا حسن اون وجوه اینه که فحص از مخصصات، مقیدات، منافیات، منافیات ظهوری که بهش واصل شدیم لازم نیست به دلیل سیره اصحاب ائمه علیهم السلام و سلام. مشکلی ها سیره اصحاب ائمه بر فحص نبوده. یک کسی می آمده از امام علیه السلام و سلام سؤال می کرده، حضرت مطلقی می فرمودن، یک عامی یه اون می گرفت و می رفت عمل می کرد. برید پرسید آقا این مخصص داره نداره، بریم از شاگردانه می رفت و پرسه که آقا عام فرمودن این مقیدی هم شما شنیدید نشنید. زراره برای خودش دستگاهی داشت، روایاتی برای خودش داشت، نقل میکرد به بعدی ها، نمیرفت ببیند توی اصل محمد ابن مسلم یک مخصصی معارضی هست یا نه. محمد ابن مسلم باز نمیرفت سراغ یک صاحب اصل دیگری، اصل تو را نگاه کنیم ببینیم چیه که وقت مخصص هست برای این عموماتی که در اصل مایه، مطلقاتی که در از نه استنساخ نمی کردن و هم مراجعه نمی کردن، از هم سؤال نمی کردن، حالا اتفاقی یکی گاهی به دیگری نقل می کرد. اما اگر بنا بود فحص لازم باشد می باید. چجور ما الان اینجا به کتاب شیخ، به کتاب کلینی مراجعه می کنیم؟ باید زراره به کتاب محمد ابن مسلم و بلعت و هر دوشون به کتاب مثلا یه راوی آخری و ها کذا و ها کذا. همیشه با راوی ها بله با هم مرتبط باشن، مسموعاتشون را، مکتوباتشون را و هم نقل انتقال بدهن، وگرنه فقاهتشون ناقص بوده. و این قرارت اداری بیجور نبوده. این قضیه لوکان لبان قطعا اینجور نبوده. پس سیره اصحاب ائمه عمل به عمومات هست قبل الفحص. همه عمومات بدن به دست ما رسیده. ما فرض بکنیم خودمون در زمان امام صادق علیه السلام حیون یرزق هستیم. خب یه عام میشدیدیم عمل میشدیم فحص دیگه لازم هست. بعضی ها ادعا کردن که فحص لازم نیست، مشکل میتونن من کتاب کافی را نگاه کنم، باب مثلا عذر الجمعه اونجا روایت داره اغتسل الجمعه و جنابه فتوا بده که عذر الجمعه واجبه، عذر جنابت واجبه. لازمی ندارم فحص کنم از یه روایات دیگری در کتاب فقیه مثلا یا در استفسار یا در تعذیب که مثلا لا بعث به ترک غسل جمعه مسئولی نداره دیگه ما مراجعه کنه. این وقت بهترین وقتی که برای عدم لزوم فحص استدلال شده. که متنبه شده به این وضع مرحوم آقای بروجردی و از این کسی هم نقل کرده، یه تاریخچه هم نقل کرده داستان غذایا را برش، یه تاریخچه هم نقل کرده از کجا از چه تاریخی بحث بودی و فحص از قرن چندم شروع شده، یه داستان را نقل کرده، خیلی مهم بود. برای این فرماش درست نیست. روات که می آمدن خدمت معلم و صلات و سلام و امت برای مراجعین فرمایش می فرمودن، دو نوع فرمایش داشتن. مراجعین هم دو نوع بودن. یک قسم از مراجعین می آمدن سوال میکردن در عمل، محل ابتلاشون بود، سوال میکردن، جواب را میشنیدن و میرفتن درکش عمل میکردن. اون اصلا معلوم نیست از کلام مطلق میفهمیدن، چون معلوم نیست، عموم میفهمیدن. غالبا انسان های بسیطی بودن، مشغول کار و زندگی خودشان، احیانا هم مثل الان دیگه کاسب هم، تاجر هم، خیاط هم، صنعتگر هم، تلفن میزنه یه سوالی از آقا میکنه، شما یه جوابی میدید، بدونیم که در مقام بیان باشید، او هم اطلاق نمیفهمه، فقط مورد مسئله خودش رو میفهمه، اگر بفهمه. و اگر شما بنای تفهیم داشته باشید چه بس آمان از شما باز بنا ندارید بخوایی به پیچونیش، اونم هست مصلحت، اگاه مصلحت اختزا می کنه پیچوندن را. بعد خواهی ادهی جوری هم بر اینا عمل می کردن، فصل می کردن، ولیکن یه ادهی که معظم اینها بودن و روایاتی که محل ابتدای ماید الان ما بهش استدلال می کنیم غالبا از همین های هم. در هر قابی ببینید پای زراره میاد، پای محمد ابن مسلم میاد، پای یونس ابن عبدالرحمن میاد، پای نمیدونم جمیل ابن دراج میاد، پای ابن ابی عامر، همین شاگردان اصحاب معلم الصلاه و سلام، اون شش و شش و شش که 18 تا میشن که در حق شش نفرشون فرمود لولا هؤلاء السته لم درست آثار النبوه، خیلی خدمت کردن اینا الحق و الانصاف به ارشاد امام علیه الصلاه و سلام بودن. امام میفرمودن بنویسید ضبط بکنید، آیندگان به دردشون میخورن، ولی انصافا اونام بعد مایه گذاشتن، طلبه های خوبی بودن، درس خون بودن، متعهد بودن و بیادگار گذاشتن اثرشون را و نامشون را که همه چندین قرن انزراره، ان محمد ابن مسلم، ان ابن عبی عمر، ان یعقوب ابن یزید، ان کی ان کی، خدا میدونه که چندین قرن دیگه هم بله همچنان نام این هاست واسطه اتصال ما به ائمه علیهم الصلاه و السلام شده. مهم روایاتی این های این که شما در حق اینا ادعا کنید اینا فتوا می دادن بدون فرض درست نیست. نه اینا فرض می کردن منطقه فرض نه فرض هست برن اولا بعضی اصول بعضی دیگر را داشتن پیداست که از اصلو داره نقل می کنن بعضی روات اصول بعضی دیگر از روات را داشتن خودشون هم یه عده مرتب دنده از روایات رو در اختیار داشتن همی کافی بود بری فرض کردنشون. این که این عده از روات فتوا می دادن بدون فحص ثابت نیست اولا، بلکه مساعد اعتبار اینه که اینا فحص میکردن منطقه فحص اونا با ما فرق دارن، فحص سابقین با لاحقین فرق دارن، هرچه عقب میامدیم دامنه فحص گسترده‌تر میشد، چون اخبار و روایات و بیانات بیشتر میشد. قطعا اون فحصی که بعضی اصحاب امام واقع میکردن ولی همون کتاب خودشون رو نگاه میکردن کمتر بود از اونی که اصحاب امام و کاظم امام رضا ابن احمد ابن بزنطی ابن ابی عمر میکردن، چون اونها به یه چیز بیشتری در اختیار داشتن. اصول روان مثل کتب مؤمنین آنهای هم چجور رفاقاشون کتاباشون در اختیار هم میگذارن میدن هدیه میکنن، اون زمان ها هم فل جمله بودن، راوی اصل راوی دیگر رو داشتن، اصل خودش رو داشتن، اصل راوی دیگر رو داشتن، به طور طبیعی اما دیر معیدش سوال کرد از محمد ابن مسلم چیزی شنیدی از امام صادق؟ گفت نه من خواستی نشنیدم، اما این عموم را شنیدم. اینا تحفظ می کردن بر مسموعاتشون بر مکتوباتشون، اونتا الان چون همه سر جمع شدن و ما کثیرم ما ببینیم یک کتاب مراجعه نکنیم به خطا می افتیم، الان دامنه فحث ما اوسع شده، الان هیچ عیبی ندارد، فقاهت بدن اوسع شده، اجتهاد بدن دامنه مجتهد در زمان امام صادق خیلی بسیط بوده، ولی مجتهد الان خیلی دامنه اجتهادش استنباطش ابزارش اوسع. اینه که این شبهه از ذهن دور بکنید، نه فحص در این گروه از افراد بودن و همجوریت اندیت به دست علما رسیده تا همی الان الحمدلله مسئله صافیه تمند اشکال خابرستیم به فحص از به اصطلاح مخصص متصل یا قرینه متصل. ادامه کلام مرموم آخوند رو نگاه کنیم.